باد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرور جمع.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر. خیلی خوش آمدید به مرورگر امروز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه 1405. طبق روال هر روز و در این ساعت با شما چند خبر اقتصادی رو مرور خواهیم کرد.
مرورگر.
نماینده ایران در فاو تنگه هرمز پیش از تجاوز علیه ایران باز بود. نماینده ایران در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو با یادآوری اینکه پیش از لشکرکشی غارتگران بین‌المللی و حمله به ایران تنگه هرمز باز و حمل و نقل کود شیمیایی و محصولات غذایی برقرار بود تاکید کرده اگر متجاوزان و آغازگران جنگ که حق حیات و امنیت غذایی را هدف قرار می‌دهند مجازات نشوند قانون جنگل حاکم خواهد شد. علی کیانی راد در 180مین نشست فوق‌العاده شورای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو از اعضای این سازمان خواست منصفانه و بدون جانبداری سیاسی به موضوع جنگ افروزی در خلیج فارس نگاه کنند و این واقعیت را نادیده نگیرند که تنگه هرمز پیش از تجاوز علیه ایران باز بود و لازم است عامل اختلال در روند تجارت مواد اولیه و محصولات اساسی که با جنگ افروزی امنیت غذایی کشورها را به مخاطره انداخته است مجازات شوند. وزیر جاده کشاورزی اعلام کرد راهبردهای مسیر و خطوط انتقال و مبادی واردات کالاهای اساسی بر اساس نیازهای کشور بازبینی می شود تا در شرایط جنگ، محاصره یا صلح هیچ نگرانی در تامین اقلام ضروری وجود نداشته باشد. غلامرضا نوری در نشست هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر تلاش‌های دولت برای تضمین امنیت غذایی کشور در هر شرایطی گفت با هماندیشی در دولت راهبردهای مسیر و خطوط انتقال و مبادی واردات کالاهای اساسی بازبینی می‌شود. وی افزود در دوران جنگ و تحریم‌های دریایی فعالیت‌های لوجستیکی کالاهای اساسی بدون هیچ وقفی انجام شد و هیچ کسری یا کمبودی در بازار مشاهده نشده است. نوری با قدردانی از زحمات تولیدکنندگان و شبکه حمل و نقل گفت تجارب گذشته و چالش‌هایی که در دوران جنگ‌های گذشته با آن مواجه بودیم به خوبی مستندسازی می‌شود تا در آینده به بهترین شکل آمادگی‌های لازم حفظ گردد. وی بر ضرورت برنامه‌ریزی و بررسی مجدد مسیرهای وارداتی و مبادی اصلی تاکید کرد و افزود با توجه به دشمنی‌های آشکار و محاصره‌های دریایی این اقدامات برای حفاظت از امنیت غذایی کشور ضروری است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت تلاش دارد با رفع چالش‌های لوجستیکی امنیت و ثبات بازارهای کالاهای اساسی را حفظ کند و آماده پاسخگویی به هر وضعیت احتمالی باشد. تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی اندیشیده شده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشبینی‌های لازم برای تامین کالاهای اساسی گفت دولت با همه توان تلاش کرده تا هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی و دارو ایجاد نشده و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. عبدالناصر همتی در این جلسه با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی افزود بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت به هیچ شکلی به بانک‌ها نمی‌دهد. رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در این جلسه کنترل رشد نقدینگی را از ضروریات امروز دانست و اظهار داشت. بانک مرکزی روزانه در تلاش است تا رشد نقدینگی با هدف کنترل تورم به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل شود. همتی در خصوص تخصیص هدفمند ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد نیازهای ارزی کشور با برنامه مدون و با توجه به ضرورت‌های کشور در حال انجام است. گفتنی است اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن مطلوب دانستن اقدامات بانک مرکزی بر موضوعاتی از قبیل پیاده‌سازی چک الکترونیک، کنترل بازار و ارز، لزوم نظارت بیشتر بر شبکه بانکی و توجه به پدافند غیر عامل تاکید کردند.
اینجا مرورگر، جایی برای مرور دقیق دنیای اقتصاد. تو دنیایی که هر روز اطلاعات به سرعت برخط میشن، یه مرورگر قابل اعتماد لازمه. مرورگر، نگاهی تازه به اقتصاد ایران.
راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد قوانین استرداد غیر حضوری بلیت قطار با دو قابلیت تطابق شماره موبایل و سالن‌های چندگانه اجرایی شده است. قوانین استرداد بلیت قطار به صورت غیر حضوری شامل تطابق شماره موبایل و سالن‌های چندگانه می شود که از طریق اولی شماره موبایل باید با شماره موبایلی که هنگام خرید وارد شده است مطابقت داشته باشد و در صورتی که سریال بلیت با شماره موبایل مسافر همخوانی داشته باشد کد استرداد برای شما ارسال می شود. از طریق سالن‌های چندگانه نیز در صورتی که بلیت شما در چند سالن گوناگون است فقط کافی است یکی از شماره سالن‌ها را وارد کنید. گفتنی است هزینه بانکی در زمان ورود شماره کارت در صفحه بانکی محاسبه و به کاربر اعلام می‌شود. اما نکته مهم در فرایند استرداد آن است که تمامی بازپرداخت‌ها بر اساس درصد بهای بلیت محاسبه شده و پس از کسر احتمالی هزینه‌های بانکی به حساب مسافر واریز خواهد شد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت حفظ اشتغال حدود 1 میلیون نفر در صنعت نساجی در گرو تأمین مواد اولیه و حذف موانع تولید در شرایط جنگی است. امامی رعوف با اشاره به جایگاه راهبرد صنعت نساجی در زنجیره تولید جهانی افزود این صنعت زنجیره کامل از تولید الیاف طبیعی و پتروشیمیایی تا محصولات نهایی مانند پوشاک، کالای خواب، فرش، موکت و کفپوش را در بر می‌گیرد و در ایران نیز از قدمت و توان فنی بالایی برخوردار است.
خلاصه سازی اخبار و تحلیل‌های اقتصادی. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاق‌های اقتصادی هفته. با مرورگر همراه باشید.
تعاونی‌های سهام عدالت در طرح‌های اقتصادی فعال می‌شوند. رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی گفت اقدامات تازه‌ای برای ورود شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به طرح‌های اقتصادی به ویژه طرح‌های دارای ظرفیت بالا آغاز شده و هدف از این رویکرد ایجاد تحول جدی در اقتصاد از مسیر تعاون و مردمی سازی است. محمد نصیری در نشست خبری با بیان اینکه در این مسیر چند نمونه موفق نیز در دستور کار قرار دارد اظهار کرده در حوزه سهام عدالت اگرچه ممکن است نواقصی وجود داشته باشد اما نباید به خاطر برخی ایرادات کل ساختار را زیر سوال برد. رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش فراکسیون تعاون و سهام عدالت افزود، هدف این فراکسیون نظارت و حمایت از این حوزه است و بخش تعاون میتواند یکی از مهمترین بسترها برای تحقق مردمی سازی اقتصاد باشد. نصیری تصریح کرده اگر اقتصاد به مردم واگذار شود میتوان گامهای موثرتری برداشت و یکی از دلایل مشکلات فعلی عدم مشارکت جدی مردم در اقتصاد است.
به نام خدا و با سلام و آرزوی سلامتی برای همه شما مردم شریف و بزرگ ایران. دکتر محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در نشستی با مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، عملکرد این مجموعه در دوران جنگ را درخشان توصیف کرد و از تلاش‌های شبانه روزی کارکنان این صنعت راهبردی تقدیر به عمل آورد. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در مراسم تقدیر از عملکرد روابط عمومی وزارت نفت در جنگ 40 روزه خاطر نشان کرد باید اقدامات و تلاش‌های انجام شده به درستی برای مردم تشریح شود تا فاصله و بدبینی ایجاد نشود. دشمن تلاش کرده با عملیات روانی بی‌اعتمادی ایجاد کند، اما حضور مستمر مدیران و مسئولان در صحنه این تلاش‌ها را خونسا کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در گفتگوی تلویزیونی با مردم تاکید کرد که اختیارات ویژه از سوی رئیس جمهور به استانداران برای شتاب دهی به بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم تفویض شده است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با همتایان از کشورهای ایتالیا، ژاپن، عمان و آلمان درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در مراسم افتتاح طرح مأموریت ماکان که با هدف قصه‌گویی دانش آموزان درباره حفاظت از محیط زیست و با تأسی از ماکان نصیری دانش آموز مفقود الاثر مدرسه شجره طیبه میناب طراحی شده است و در سازمان محیط زیست و با حضور شینا انصاری رئیس این سازمان رونمایی شد. با تاکید بر ضرورت توسعه هنرستان‌های دارای رشته‌های محیط زیستی، در خصوص اعطای مجوز برای توسعه این دست از هنرستان‌ها اعلام آمادگی کرد. سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، عنوان کرد پیش از آغاز سال جدید 100 سرور برای شبکه شاد تأمین و وارد مدار شد و حمایت از توسعه زیرساخت‌ها با جدیت ادامه دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین تجلیل از کارگران نمونه ملی و تلاشگران جنگ تحمیلی سوم، از دستور اکید رئیس جمهور برای تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم خبر داد و گفت تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم دستور اکید رئیس جمهور قبل از جنگ بود و ما نیز در حال پیگیری آن هستیم. سید رضا صالحی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در دیدار با رئیس و معاونان جهاد دانشگاهی یادآور شد جهاد دانشگاهی طی دهه‌های گذشته نشان داده نهادی مسئله محور، پایدار و برخوردار از توان علمی و اجتماعی مؤثر است و میتواند نقش مهمی در تحلیل تحولات اجتماعی، طراحی الگوهای فرهنگی و تقویت انسجام ملی ایفا کند. عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود نوشت دوران طراحی آینده برای ملت‌ها با ارسال محموله سلاح گذشته. کردها نیروی نیابتی و ابزار پروژه دیگران نیستند. بخشی از تاریخ، عقلانیت، ثبات و آینده ایرانند. کردها کردستان را 4 راه توسعه، تجارت، فرهنگ و همزیستی می دانند. آنجا انبار سلاح دیگران یا میدان تسویه حسابشان نخواهد شد. حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد، دانش بنیان رئیس جمهور، در بازدید از پژوهشگاه مکانیک شیراز از بازسازی مراکز علمی آسیب دیده جنگ رمضان به عنوان اولویت دولت 14 خبر داد. عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل فولاد و ارز ندارین عنوان کرد. برخلاف برخی شایعات واردات خودرو متوقف نشده و روند آن ادامه دارد. سامانه فوریت‌های اداری فواد 128 با هدف رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی در حوزه خدمات اداری در استان زنجان راه اندازی شد. ممنون از اینکه ما را تا پایان همراهی کردید.
با آگاهی از اخبار مسیر خود را روشن کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه اینا تو برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کردند.
یک یادداشت ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و سربلند ایران سلام، درود به شما شنوندگان رادیو اقتصاد. امیدوارم که هر جا هستید تندرست و قوی باشید و برای ایران قوی هم دست در دست هم و همدل بکوشید. دعا میکنم برای پیروزی همه رزمندگان و مدافعان عزیز کشور عزیزمون در نیروهای مسلح در این جنگ نابرابر و تجاوز غیرقانونی رژیم متجاوز آمریکا و رژیم صهیونی. امیدوارم که شاهد پیروزی قطعی ملت بزرگ و کشور عزیزمون ایران باشیم و پرچم ایران در اهتزاز هرچه تمام‌تر. من ناصر خیرها میزبانتون هستم در این برنامه و امروز میخوام اشاره بکنم به یک موضوع مهم و اون هم وضعیت بیسوادی در دنیا و موانعی که سبب شده هنوز با وجود تلاش جامعه جهانی میلیون‌ها نفر از مهارت‌های سواد اولیه و ضروری برخوردار نباشن، موضوعی که با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان تأثیرات خودش رو روی اقتصاد کشورهای جهان هم میگذاره. بنابراین سواد به معنی پایه اون خواندن و نوشتن و به معنی اساسی و عملیاتی اون، یعنی قابلیت انعطاف با محیط و درک کامل جهان پیرامونی و حل مسئله و تعریفی که یونسکو در این باره داره، عنوان برنامه است که شما شنوندگان رو بیشتر از اون آگاه خواهم کرد. خواهش میکنم که با ما همراه باشید.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
شنوندگان عزیز، خانم دکتر کاترینا پاپویچ دبیر کل IUCAE یا کنسول بین المللی آموزش بزرگسالان و عضو کلیدی اتحادیه جهانی سواد برای همه و استاد کامل در دانشگاه بلگراد در صربستان مصاحبه‌ای را با یونسکو انجام داد که در مورد این موضوع مهم، یعنی وضعیت بیسوادی جهانی صحبت کرد. او با تکیه بر مطالعات و پژوهش‌های مختلف به مطالبی پرداخت که اهمیت پیدا می‌کنه دونستن اون در سراسر جهان، از جمله اینکه چرا بیسوادی و تلاش برای مبارزه با اون اینقدر اهمیت داره و آیا طی سال‌های اخیر تعریف جهانی سواد تغییر کرده یا همچنان سواد به معنای توانایی خواندن و نوشتن است. در این باره خانم پاپویچ معتقد سواد کلید ورود ما به دنیاست و سبب شناخت بهتر ما از زندگی و جامعه میشه. طی سال‌های اخیر به گفته او تغییرات زیادی در دیدگاه ما در مورد سواد ایجاد شده و امروزه ما به اهمیت اون بیش از قبل واقفیم. پائولو فریرر یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران در زمینه سوادآموزی و تغییرات اون در طول زمان هست. او بر این باوره که سواد به معنای توانایی خواندن یک کلمه نیست، بلکه به معنای توانایی درک دنیاست. سوادآموزی حق هر انسانی است و درهای زیادی رو به سمت دانش و درک زندگی به روی انسان‌ها باز می‌کنه و همه اونها باید از این حق برخوردار باشن. افراد با سواد به گفته خانم پاپویچ نسبت به حقوق انسانی خود آگاه‌ترند و فرصت مطالعه و یادگیری دارند و زمینه رو برای توسعه کشور فراهم می‌کنند. در مورد تغییر تعریف سواد هم به نظر او میتوان گفت در سال‌های گذشته سواد توانایی خواندن و نوشتن بود، ولی امروزه به سواد در دنیای دیجیتال هم اشاره میشه، به این معنا که افراد باید آگاهی‌های لازم برای کار در فضای مجازی و کار کردن با ابزارهای مربوط به اون رو داشته باشند. با توجه به توسعه استفاده از فضای مجازی در دنیا، بی‌سوادی در فضای مجازی تأثیر بسیار مخربی روی انسان‌ها داره و به همین دلیل توصیه میشه این آگاهی از سوی افراد به دست بیاد. مطالعات مختلفی نشون داده در دنیای پیشرفته و مدرن امروز ما سواد سیاسی، سواد مالی، سواد فنی و مهارتی، سواد تکنولوژی و سواد زندگی شهری داریم و همه این سوادها برای اینکه زندگی موفقی در جوامع شهری امروز برای یک شهروند پدید بیاد بسیار ضروری است.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
این متخصص حوزه جهانی یا کنسول بین‌المللی آموزش بزرگسالان و عضو کلیدی اتحادیه جهانی سواد برای همه درباره پیشرفت تکنولوژی در دنیا و امکان سواد آموزی به صورت برخط هم اشارات مهمی رو داره. او معتقده با اینکه روش‌های آموزش بزرگسالان در دنیا تغییر کرده موافقیم و در نتیجه این تحولاتی که نحوه آموزش به بزرگسالان و ابزارهای استفاده شده برای آموزش به اونها تغییر کرده. همین موضوع سبب شده تا بزرگسالان حس بهتری در کلاس‌های آموزشی داشته باشن و تصور نکنن که در جریان سوادآموزی مانند کودکان با اونها رفتار میشه، ولی اینکه فرد در خارج از کلاس درس سواد بیاموزه غیر ممکنه. مطالعات مختلف بین‌المللی نشان داده که افراد در نتیجه آموزش‌های نظاممند رو در رو کلام محور یادگیری بیشتر و عمیق‌تری دارند. در این مطالعه بین‌المللی بیان شده که حضور معلمان و متخصصان و وجود یک کلاس برای سوادآموزی در بزرگسالان و کودکان ضروری است، به خصوص اگر هدف از سوادآموزی ایجاد تغییر مثبت در افراد به منظور دستیابی به تغییرات مثبت در جامعه باشه. این متخصص جهانی در حوزه سواد درباره بیسوادی و هزینه‌های اون بر اقتصاد دنیا هم معتقد در سال گذشته میلادی هزینه‌ای که بیسوادی بر اقتصاد دنیا تحمیل کرد بالغ بر 1.2 میلیارد دلار بوده، در حالی که هزینه‌ای که دنیا برای افزایش نرخ سواد نیاز داره به مراتب کمتر از این عدد و رقم هست. افراد بی سواد توانایی لازم برای انجام کارهای مهم رو ندارن و اغلب اونها در کارهای سطح پایین مشغول هستن. اونها آگاهی لازم برای درخواستای انسانی و منطقی خودشون رو ندارن و حتی اگر به طریقی آگاه بشن باز هم برای احقاق حقشون تلاش نمی کنن. بنابراین در کشوری که سهم زیادی از افراد بی سوادند، هم اقتصاد فرصت رشد نداره و هم ساختار سیاسی بی توجه به خواستای مردمه و این یعنی عقب ماندن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور از روند رشد. سازمان ملل متحد اعلام کرده تا سال 2030 میلادی باید تمام جوانان و بزرگسالان در دنیا باسواد بشن که به نظر او امکان اجرای اون وجود نداره. او درباره اینکه چرا امکان باسواد شدن همه مردم دنیا وجود نداره دو دلیل عمده رو برای این ادعا مطرح میکنه. نخست اینکه به نظر او سیاستمداران همه کشورهای دنیا تمایلی برای ریشه‌کن کردن فقر ندارند و سیاست‌های لازم در جهت ایجاد انگیزه در بی‌سوادان برای سوادآموزی در این کشورها اجرا نمیشه. دوم اینکه منابع مالی و فیزیکی لازم برای افزایش نرخ سوادآموزی در دنیا وجود نداره. به عنوان مثال هزینه لازم برای ساخت مدارس و استخدام معلمان برای سوادآموزی به کودکان و بزرگسالان در برخی از مناطق جهان تأمین نمیشه و متاسفانه نرخ فقر هم در این کشورها بیش از دیگر کشورهای دنیاست. البته نبود امکانات مالی در صورتی که دولت‌ها تمایل داشته باشند قابل جبرانه، چرا که هزینه فقر و بیسوادی برای اقتصاد یک کشور بیشتر از هزینه است که تامین زیرساخت‌های لازم برای رشد نرخ مدرسه روی و سوادآموزی ایجاد می‌کند. این متخصص حوزه سوادآموزی بزرگسالان معتقده که زمینه برای افزایش میزان سوادآموزی بستگی به عواملی داره و نقش خانواده هم در اینجا بسیار مهمه. او معتقد خانواده عنصری بسیار کلیدی است، چرا که هرقدر پدر و مادر یک خانواده تحصیل کرده تر باشند احتمال اینکه فرزند هم مدارج علمی بالا رو طی کنه بیشتر خواهد بود. نقش مادر هم از پدر پررنگ تره، چرا که وقت بیشتری رو با بچه ها سپری میکنه و تأثیر مستقیمی روی شکل گیری عواطف علمی، کنجکاوی و آموزش آنها داره. او در پاسخ به این پرسش که آیا سوادآموزی روی شاخص های توسعه و افزایش سطح رفاه و امنیت تأثیر گذاره گفت نمیتوان گفت نرخ بالاتر سواد سبب افزایش سطح صلح در جوامع میشه، ولی میشه به جرأت گفت که افزایش سطح سواد باعث میشه مردم قدرت تفکر هدفمند خودشون رو افزایش بدن و خودشون رو در معرض انتخاب‌های بزرگتر قرار بدن. او معتقده مطالعات ما نشان داده بین سطح فقر و سواد رابطه مستقیمی وجود داره. در پاسخ به این پرسش که میشه آینده دنیا رو از نظر میزان سواد ترسیم کرد، او گفت در مورد آینده دنیا زیاد خوشبین نیستم، چرا که شاهد کاهش توجه بدنی سیاسی کشورها به مسئله آموزش و سوادآموزی هستیم، به خصوص در کشورهای فقیر که میتوان ناآگاهی را یکی از مهمترین ابزارهای دولت‌ها در تداوم حضور اونها در کشور دونست. این بی‌توجهی به مسئله سوادآموزی بیشتر دیده میشه. البته باید بر این نکته هم تاکید کرد که طی 50 سال اخیر پیشرفت‌های زیادی در نرخ سوادآموزی مشاهده شده و نرخ سواد در میان مردمی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کردند رشد بیشتری پیدا کرده. از اینکه به این موضوع توجه کردید و مصاحبه بین‌المللی بود البته و جهانی با خانم دکتر کاترینا پاپیچ، دبیر کل کنسول بین المللی آموزش بزرگسالان و عضو کلیدی اتحادیه جهانی سواد برای همه، بسیار متشکرم.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
قهرمان امروز ما مشقربونه، یه پیرمرد سرایدار ساده که کل داراییش یه اتاقک کوچیک بود و یه قلب بزرگ به وسعت ایران. تا جنگ که شروع شد همه یه کاری میکردن. یکی پای لانچر بود، یکی دکتر بود میرفت بیمارستان و به زخمی ها کمک میکرد، یکی معلم بود و حواسش به ادامه آموزش و شاگرداش بود و خلاصه رهاشون نگرد و هر کسی یه کاری میکرد. خلاصه این که همه و همه با هر شغل و حرفه‌ای به یه شکلی پای کار ایرانمون بودن. مشغول بود اما همش با خودش فکر میکرد خب من که نه تیراندازی بلدم، نه دکترم، نه سواد آنچنانی دارم، من پیر مرد سرایدار کجای این قصه‌ام؟ خیلی دلش گرفت اما یهو چشماش برقی زد، رفت اون پرچم سرنگی که همیشه گوشه اتاقش